أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 39 و انشاءالله ادامه آیات است که مطرح میشود. به دنبال بحث پیشین که موضوع بسیار مهم و تا حدودی پیچیده بحث حشر حیوانات بود و این پدیده های طبیعی خلقت، آنگاه خداوند سبحان کریم می فرماید همان آن کسانی که تکذیب به آیات الهی می کنند. طبعا مراد از آیات خداوند می تواند هم آیات تشریعی باشد هم آیات تکوینی و طبیعی، یعنی آیات وحی، کتاب و تنزیل یا آیات طبیعت و آنچه در عالم خارج وجود دارد. تکذیب آیات تشریعی و وحی یا تکذیب نظری است یا تکذیب عملی است، یا اینکه در مقام نظر اساساً عدم اعتقاد به وحیانیت، عدم اعتقاد به امر قدسی، به آنچه خداوند سبحان نازل می کند و نپذیرفتن انتساب آیات به خدای سبحان، و در عالم خارج هم تکذیب عملی است، یعنی مقابله با آیات خداوند و پیام‌های حق در کتاب خیش، و در عالم خارج هم شاید تکذیب طبیعی آیات خداوند عمدتاً انتساب آیات به حضرت باری تعالی باشد و پدیده‌های خلقت را امری ماورای قاعده و قانون الهی دانستن و حکم دیگری رو در اون جریان دادن. فرمود اونها که تکذیب به آیات الهی می کنند سمند و بکمند. سم جمع اسم و بکم جمع ابکم، به معنای کریست و گنگیست. اینها نمی شنوند و نمی توانند بگویند فی ظلمات، یعنی در ظلمت های فرو رفتند که نتیجه اون ظلمت این است که اینها به تبع این ظلماتشون شنوایی ندارند، نمیتوانند بشنوند حقیقتی را و نمیتوانند جاری کنند بر زبان حقیقتی را. طبیعی است مراد از این نشنیدن یا نگفتن به شکل طبیعی و هر سخنی نیست، بلکه مراد آن است که اون کاربرد درست در مورد این قوا و این حواس اینها دیده نمیشود. اون گوشی که حقیقت شنو نباشد گوش نیست، آن زبانی که به حق باز نگردد همان به که باز نگردد. فرمود سمم و بکمون فی ظلمات. این ظلمت ها ظلمت های کفر است، ظلمت های شرک است، ظلمت های فسوق است، ظلمت جهل است که پیرامون آدمیان میتند و اونگاه کارایی وجود ما رو بدین شیوه نازل میکند. اونگاه فرمود من یشاء الله و یضلله، اون کسی که خدا بخواهد، هر کسی را که خداوند بخواهد اضلال می کند و هر کسی را که بخواهد بر صراط مستقیم می نهد، که این یعنی و من یشاء یهدی مثلا هدایت می کند. من فقط یه جمله عرض می کنم که نوبت پیشین هم مختصری گفتیم و اونگاه ادامه آیات را. خداوند سبحان برای هدایت، یعنی اون وهله اول هدایت خیش، هیچ بنده ای رو انتخاب نکرده است، گزینش نفرموده است، امتیازی هم برای بنده دون بنده دیگر قرار نداده است. تمام انسان ها در قبال هدایت ابتدایی حضرت باری تعالی یکسانند. خداوند در یه حد و پای همه انسان‌ها رو مخاطب وحی خود می‌کند و اینها رو هدایتشون فرموده است. یعنی انبیاء الهی هنگامی که در مقام نخستین گفتار و وحی سخن می‌گویند، به تعبیر عامیانه خودمون با یک چشم به همه امت می‌نگرند، سخنشون رو یکسان به گوش مردمان می‌رسانند، سطح اول پیام الهی را. یعنی همگان به عنوان ناس مخاطب آیات الهی هستند. یا ایها الناس، ناس که گفته شد تمام انسان ها هستند دیگه، این نه امتیازی برای کسی است، نه ویژگی های سنی است، نه علمی است، نه شخصیتی، نه نژادی. تمام انسان ها در قبال هدایت الهی یکسان بهره مندند. در مقام اول هیچ تفاوت و تفاضلی هم دیده نمی شود. این هدایت ابتدایی، اسم این رو بگذاریم هدایت ابتدایی. در قبال این هدایت ابتدایی ممکن است ضد این رو نگاه کنیم، اذلال. یعنی اینکه خداوند کسی را که در مسیر است از مسیر خارج کند، آیا چنین تصوری وجود دارد؟ مطلقا نیست. خداوند ذلالت رو لا یرضا، ان الله لا یرضا لعباده الکفر، خداوند رضایت به کفر و رضایت به شرک و رضایت به فجور ندارد که بخواهد بندگان خیش رو ابتداعا حکم به اذلال بکند. ما پدیده ای به نام اذلال ابتدایی نداریم. هدایت ابتدایی یکسانی برای کل بشریت دارد، اما اذلال ابتدایی اصلا تصور و وقوع خارجی مطلقا ندارد به طور کلی. این در مقام اول. در مرحله دوم بعد از اون هدایت عمومی یکسان که در مقام نخستین شکل گرفت، اینجا گزینش شدگان مرحله اول، اونهایی که در مرحله اول هدایت امتیاز ویژه را آوردن، به حد نصاب رسیدند، اونگاه مستوجب هدایت‌های بعدی می‌شوند. اینها میشن مخاطب خاص. یعنی دیگه از یا ایها الناس تبدیل می‌شود به یا ایها الذین آمنوا. اینجا از هدن ناز شما هدن و رحمتن للمحسنین رو میشنوید، هدن للمتقین رو میبینید، هدن و بشرا للمؤمنین رو مشاهده میکنید. اینها کسانی هستند که اون حد نصاب رو گرفتن در مرحله و آزمون اول، حال رسیدن به مقام دوم. اگر در این جایگاه هم حد نصاب ویژه رو بیاورن و اون نمره خاص رو احراز کنن، باز هم چیزهای دیگر در انتظار اینهاست. یعنی دیگه اینجا بعد از این هم خداوند باز مرحمت می کند و عنایات‌های خودش رو نو نو بر جان و وجود اینها وارد می کند. این مراتب مختلف هدایت است. هدایت ابتدایی عمومیت دارد، هدایت دوم خداوند مبتنی بر اون موفقیت در مرحله قبلی است و این رو می توانید ادامه بدید تا جایی که ممکن است. جز خداوند سبحان و آنها که چشیدند این طعم رو نتوانند. این از اونهاییست که یدرک ولا یوسف، میشه درکش کرد اما نمیشه وصفش کرد به یه مقاماتی و رتبه ها که میرسد. اذلال ابتدایی تصور ندارد. ما اصلا چنین چیزی رو نداریم، چون خداوند جز به برنامه های خودش نبوده است. این چنین چیزی نیست در ذات باری تعالی. او حادیست، مزل نیست ذات باری تعالی که بخواهد کسی رو به اذلال ببرد. اومدیم مرحله دوم. آیا بعد از اذلال ابتدایی اذلال دوم داریم؟ بله. این اذلال همان است که از اون تعبیر میکنیم به اذلال مجازاتی. یعنی که اون کسانی که در مرحله اول هدایت نمره کافی رو نیاوردند و نرسیدند به اون نصاب وافی، اینجا طبعا رها میشوند. یعنی دیگه اینها بهره‌مند از این فیضی که برای این گروه مهیای به صحنه آمده فراهم شده است نخواهند بود. اینا بهره‌ای نمی‌برند. این محرومیت از این مرحله دوم هدایت رو می‌توانید در قرآن نام اون رو اذلال بنهید. این همان است که و ما یذل، خداوند یذل الظالمین، همان است که و ما یذل به الا الفاسقین. خدای سبحان فاسق رو اذلال میکند، ظالم رو اذلال میکند. یعنی این کسانی که به ظلم و فسق عمل کردن طبیعی است بی بهرند از اون چه بندگان محسن، بندگان متقی، بندگان مؤمن حظ اون رو بردند و رسیدن به اون مقامات بهنی. کاملا روشن میشه برای ما که این هدایت چیست، این اذلال کدام است و مشیت در اینها یعنی چه. اگر میفرماید اگر بخواهد چنین، اگر بخواهد چنان، بر اساس این قواعد، بر اساس این زمان متفاوت است که در آیه آیه قرآن تبیین اون رو مشاهده میکنیم، هیچ ابهامی هم برای اهل نظر ندارد. خب به دنبال اون فرمود یه جمله دیگر را من از این آیه استفاده کنم که و من یشع یجعله علی صراط مستقیم. التفات بفرمایید، این تأیید همین معناست. و اون کسی را که خدا بخواهد یجعله قرار میدهد اون رو، این کسی نیست که در در صراط مستقیم نباشد. این همان است که در سوره مبارکه فتح همی و یهدیک صراط مستقیما. پیامبر بر اساس این گشایشی و فتحی که خدا در کار تو قرار میدهد، آن است که تو را بر صراط مستقیم هدایت میکند. یعنی پیامبر در صراط مستقیم تا یوم الفتح، تا زمان فتح مکه نبوده است، بعد از فتح مکه بر صراط مستقیم میآید. نه، این یعنی تثبیت، یعنی ارتقا، یعنی تزاید در صراط مستقیم. صراط مستقیم یه راهی است که قابل وسعت و قابل پهناست، یعنی یزید الله هست، فزونی و زیادی دارد. یه مفهوم تمام و نقطه‌ای نیست که به یه جایی برسد این است و بعد تمام شود. نه، فزونی و زیادی در ایمان، در هدایت و در صراط مستقیم مسلم است. فرمود اینجا هم همین نکته رو، اون را که خدا بخواهد بر صراط مستقیم افسایش میدهد، تثبیت میکند، پایداری به برکت اون پاسخگویی و اون حد نصابی که در این میدان آوردند. هر مقداری که آدمیان در میدان هدایت گامها رو جدیتر میگذارند و محکمتر عمل میکنند، از مراحل بعدی فیض الهی بیشتر برخوردار خواهند بود. یه تعامل بسیار کاملا روشن و شفافی رو خداوند در میدان هدایت با بندگانش دارد. کسانی که استحقاق این رو دارند که مقام بعدی رو کسب کنند، هیچ بخلی نیست از سوی ذات باری تعالی. وقتی ظرفیت اول رو احراز کردن، ظرفیت دوم به همین طور و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اینها گام به گام فراتر میاد. خب این بحث تمام. قل، بگو پیامبر، ارائیتکم، استهزار دارید که این سوره مبارکه انعام دیگه این فعل قل فراوان در این سوره به کار برده شده است. مکرر خدای سبحان میگوید بگو پیامبر، بگو پیامبر، و این حاکی از به هر حال تثبیت مقام پیامبر و اصرار بر این است که خدا سخن خودش را از زبان این سفیر و این نماینده ویژه بگوید، و حاکی از این است که پیامبر مثل این که یه کسی، یه شاگرد ممتازی، با هزاران مرتبه تشبیه تنزل عرض میکنیم، یه شاگرد ممتازی خیلی خوب فرا گرفته است مطالب رو، استاد میداند که این چه در چنته دارد، بعد در یه جایی که میرسد میگه بگو، یعنی از داشته های خودت حال رو کن، چون اطمینان داره معلم که الان سپید رو خواهد بود در این صحنه. پیامبر قل، بگو، قل، بگو پیامبر، مطمئنیم که تو داری در وجودت، حالا ابراز کن و رو کن این حقایق الهی و ناب را. قل ارائیتکم این اتاکم عذاب الله و اتتکم الساعه اغیر الله تدعون. قل ارائیتکم، این ترکیب ارائیت بعد از اون که ککم و زمائر بهش متصل میشه، نوعاً مایلن علمای علم ادب این رو مثلا اخبرنی، اخبرونی، مثلا بگید به من فلان، اما مشکلی نیست که ما همون معنای ابتدایی رو ازش تصور کنیم و برداشت کنیم. ارائیتکم، آیا شما بررسی کردید؟ آیا تأمل میکنید در این مسئله که ان اتاکم، اگر بیاید عذاب الهی یا اون که بیاید ساعت برای شما، این که عذابی از سوی خداوند برسد یا این که ساعت بیاید. حالا این ساعت با توجه به مجموعه آیه، آیا لحظات مرگ است؟ چون می دانیم یکی از معانی ساعت و ساعت در قرآن یعنی مرگ آدمیان، یکی از معانی ساعه در قرآن یعنی مقدمات قیامت، و اون سومی هم خود قیامت است که وعنده علم الساعه. یا آیا شما بررسی کردید که اگر بیاید ساعت، حالا یا مرگتون، یا این که مقدمات اون امر عظیم و وقوع در قیامت و اون تحولات عجیب از شمس کبرت و از نجوم کدرت، اگر اون تحولات این چنینی آمد، آیا شما تو این صحنه ها غیر الله تدعون، آیا شما جز خدا را می خوانید؟ اگر صادقانه به فطرت خودتون و وجود خودتون برید، آیا چه پاسخی دارید در اینجا؟ مثل اینکه این سوالی و این موضوعی که در قالب یه جمله سوالی ذهن مخاطب رو به چالش میگیرد قرآن و میخواهد خود انسانها در این موضوع تأمل کنند، اونهایی که ناباورند و نپذیرفتند، به نوعی به بیان مفسران بازگرداندن آدمی است به اون فطرت درونی. چون این اعتقاد ماست که هر حقیقتی رو که شما در دنیای برون و در دنیای زندگی ما ذات باری تعالی با ما در میان میگذارد، ریشه های این حقایق در فطرت انسان ها وجود داره. ما اعتقاد داریم که اون مایه های اصلی حقیقت و معنویت رو به شکل فطری ریشه های اون رو خداوند در وجود ما آدمیان کشت کرده است. این همان است که وعق نجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. خداوند در فطرت ما آدمیان حقیقت جویی رو قرار داده است. حالا ما این فطرت رو تقویت میکنیم، شکوفا میکنیم، ابراز میکنیم، اونگاه تبلور در این جهت پیدا میکنند. یا ما پای بر این فطرت میگذاریم، ممکنه یک زمانی این وجدان انسان بیدار بشد و این لگد رو بردارد از روی این فطرت خفته حقیقت جویی، اما گاه ممکنه ما مدفون کنیم این نهاد خوش درونی رو در وجود خودمون. جستجوی از ذات باری تعالی و باور به خداجویی، باور به محوریت خداوند در وجود انسانها به ادعای پیامبران الهی امریست فطری. یعنی انسان موجودی است که ذاتاً خداجوست و خداگراست در فطرتش. در نهاد فطرت انسانها میابند این حقیقت رو اگر این فطرت آزاد باشد، اگر تنیده نشه همراه با لایه‌های دیگری و از مسیر خود خارج نباشد، کار خود رو می‌کند. اینکه بزرگان به برهان فطرت تمسک می‌جویند، استعذار دارید اهل دل، اهل معنا و عرفان بیشتر بر برهان فطرت کار می‌کنند و کاوش می‌کنند. اینا می‌خوان این فطرت درونی انسان رو زنده کنند و بیدار کنند و به دائره شهود و کشف و امثال این موارد انسان‌ها رو از طریق فطرت و سیر درونی برسانند و منتقل کنند. خب این نکته ایست. قرآن به عنوان یه آزمون و تست این رو گاهی در صحنه‌های مختلف دیدید مطرح می‌کنند. وقتی شما می‌رسید به اونجا که قطع تمام اسباب می‌بینید، همون مثال کشتی شکستگان و کشتی نشستگانی که خداوند در قرآن گهگاه مطرح می‌فرماید، یعنی اونهایی که تمام اسباب و علل ازشون قطع میشه، دیگه این بیمار رو تمام اطباء محترم جواب میکنن به تعبیر مردم، دیگه هیچ راهی نیست، هیچ درمانی نیست، تمام. اما باز هم می‌بینید بارقه هایی از امید در این دلها وجود دارد. اون کشتی نشستگان باز هم این سو اون سو می نگرند، یعنی می دانند باورشونه که هیچ امیدی نیست، می دانند که وزنو ان لا ملجع من الله الا اله، هیچ پناهی نیست، اما اون فطرت درونیشون اینها رو امیدواره به اون تکیگاه نهایی می کند. باز می گرداند اینها رو به اون اعتماد درونی که نسبت به خالق متعال در جانشون خداوند سبحان نهاده است. این میشه نوای فطرت خداجویی. این آیه شریفه بازگردان به برهان فطرت است. ارائیتکم، بگو اگر بیاید عذاب سهمگین الهی، یا این که برسد اون لحظات مرگ، همون که گاهی در قرآن توصیف می کند، حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حین ازن تنظرون ترجعونها ان کنتم صادقین، اون لحظه‌ای که واقعا دیگه همه دارن نگاه میکنن و منتظرن که چشمها به سقف دوخته شوند و خیره شوند، همون لحظه‌ای که منتظرن دیگه احساس کنن که دیگه نبض خفته هست، حرکتی نیست، قلب آرامش خودش رو دیگه تمام ایستاده است، پایان پذیرفته است این حیات، این لحظه اگر چنین بیاید، یا این که اون صاعب معنای مقدمات سهمگین قیامت بیاید، اغیر الله تدعون، آیا در این صحنه ها واقعا ممکنه با جایی تلکسی بزنید، ایمیلی بزنید، تماسی بگیرید، بخواید کاری بکنن براتون؟ به کی؟ کجا؟ بدید اون آدرس ما هم استفاده کنیم در این مواقع اورژانسی. آیا دارید جایی که بخواید تماسی بگیرید؟ بخوانید کسی را؟ بله ایاه تدعون، بلکه اونجاست که فقط متوجه اون هستید، اونجایی که دیگه تمام ابزارها رو گذاردید، تمام وسائل رو منقطع دیدید از خودتون و اونگاه تسلیمید. حالا ببینید انسان‌های موحد، موحدان برجسته، اونهان که قبل از اینکه به اینجا برسد تمام وسائل رو نهادند. یعنی اونها کسانی هستند که از اول حیثیتی برای اسباب علل ندیدند. همیشه سخنشون این بود که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا و معلقتن به اس قدسک. اینها شعارشون همیشه این بود که خدایا دلی ده که جز برای تو نتپد، خدایا جانی ده که جز برای تو به شور در نیاید. این انقطاع از اسباب رو بده که من اسباب زده نشم تو زندگی و طبیعت زده نشم، نکنه ببینم اسباب را و مسبب الاسباب را، نبینم بعد دستم رو به سوی این سبب و اون سبب بردم و حالی که نمیدانم چه دارم میکنم. نه، اینها موحدان رسیدند، این وادی ها رو طی کردند، این از آن اون کسانی است که انکار کردند، اصرار کردند، حالا به اینجا رسیدند که به فطرتشون داره برگردانده میشود در تحت این حجمه ها و فشارها. ولی یا تدعونه فیکشف ما تدعونه الیه، همون آخرین امید فطرت به صحنه می آید و مشکل شما رو باز می کند، گره رو می گشاید و اون نجاتتون می داد. آخرین بارقه امید به بار می نشیند و نسیم نوازش الهی آغاز می گردد، گشایش و یکشف و سوء می شود، می گشاید خداوند مشکل رو و یکشف ما تدعون الیه انشاء اگر مشیت او باشد. اما شما آدمیان چنین صحنه ها پیش میاد، اما و تنسون ما تشرکون، و تنسون ما تشرکون، اما باز نسیان ها به صحنه می آید، باز فراموشی ها به وادی می آید. در این صحنه ها ممکنه و تنسون ما تشرکون دیگه اون مواردی که در کنار خدا قرار می دادید به شرک، اونها رو فراموش می کنید، اما باز همین صحنه ها رو هم فراموش می کنید، اما باز مجدد شرایطی برای شما دست میده که از همین حالاتتون هم دست برمیدارید. خب این یه تذکر و تذکاری است برای انسان ها و اون استفاده مفید و زیبای اخلاقی و توحیدی رو میشه از این آیات مبارکه کاملا استظهار کرد. اینجا ملاحظه فرمودید خداوند ما رو به درون برگرداند، یعنی یه سیر درونی و فطری، برگردید به درون رو خودتون ببینید، آیا میبینید پشتوانه همه چیز رو باز اون دست قدرت خداوند؟ آیا می توانید تصور کنید اون اعتقاد زیبای موحدان رو که بگویید لا مؤثر فی الوجود الا الله، ببینید تأثیر همه چیز رو از خداوند یا نه؟ حالا دست ما رو می گیرد، قرآن از جهان درون به جهان بیرون می آورد، این سنت همیشگیه خدای سبحان در قرآن است. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، یا از نفس شروع می کند به آفاق می رساند یا از آفاق به نفس. ما مدام در حال سیر درون و برونیم، گردش در جان و جهانیم، گلگشت جان و جهان رو خدای سبحان همیشه پیش روی ما ارزانی می دارد. در اینجا هم ملاحظه می فرمایید بعد از این سیر درونی حالا دست ما رو می گیرد بیرون می آورد، و لقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. پیامبر به اینها بگو، تذکر بده، و لقد ارسلنا الى امم من قبلک، ما بسیار فرستادیم، ارسلنا الى امم به سوی امتهای قبل از تو، و لقد ارسلنا الى امم، چی فرستادیم دیگه نیازی به گفتن نیست. وقتی فرمود ارسلنا یعنی ارسلنا رسولا، دیگه معلوم است، دیگه نیاز به ذکر مفعول نداره اینجا. ما فرستادیم به امتها من قبلک، قبل از تو خداوند، باز هم خطاب رو به خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو می فرماید که ما فرستادیم قبل از تو به امتهایی، فاخذناهم، این رسولان اومدند، اما اینا مثل اینکه سخنان پیامبران رو تن ندادند، نپذیرفتند، اینها جدی نگرفتند خیلی از مسائل رو. خدای سبحان بندگان خودش رو رها نمی کند، به شیوه های متفاوتی حضرت باری تعالی کارها انجام میدهد، مکرها میکند به تعبیر قرآن، و مکرو و مکر الله، خداوند تدابیری میکند به تعبیر ما که این بندگان خودش رو بازگرداند به حقیقت، به نجات، به سعادت، کامیابی. حالا شمه‌هایی از این رو، از این سنت‌هایی که در امت‌های گذشته جاری شده و امروز هم همین سنت‌ها جاری می‌شود، قرآن بازگو می‌کند. خوب دقت کنید، خیلی این دو سه آیه که عرض می‌کنم تکان دهنده است عزیزان، خیلی تکان دهنده است. فرمود فأخذناهم بالبأساء والضراء، اینها در قبال هم بیا تکبر نشان دادن. خب این اولین نکته‌ای که انسان‌ها رو همیشه از حق و حقیقت محروم میکنند تکبر است، غرور و تکبر است. یعنی اون حائل و حجابی که انسان رو در قبال دانش آموزی، دانش پژوهی، مکرمت آموزی پس میزند، این حجاب تکبر است. یعنی این اینکه انسان خودش رو مستقلی میبیند، بی نیاز میبیند از آموختن، از تعلیم و تعلم، از پاره از تواضع‌هایی که در اینجا باید نشان بدهد، خود حجاب کبر نمیگذارد، انسان رو پس میزنه. بالاخره وقتی که در مراحل حد پایینش عرض میکنم سوال کردن، اینکه بخواد یه سوالی بکند، گمان نکنید این کار ساده است. خود سوال کردن یعنی من نمیدانم. چقدر انسان ها هستن که تحمل میکنن نمیدانن رو، نمیدانن و ندانستن و جهل را و سوال نمی کنن، برای این که نگوین نمیدانیم. غیر از این است؟ خیلی از انسان ها اینطور نمی پرسند که دیگران ندانند که نمیدانند، منتظرند نهایتش که خیلی زرنگ باشن به نظر خودشون، منتظرند گوش رو تیز می کنن به جایی که زبان با باز کنن، گوش رو تیز می کنن که یکی دیگه سوال کنه، بعد اینا جوابشون رو بگیرن، میگن خوب شد حالا جوابمون رو گرفتیم. اما خیلی از انسان ها با شهامت بدون تکبر متواضعانه لب باز میکنن، آقا ما نمیدانیم این مطلب رو، ممکنه برای ما بگویید؟ این خیلی شهامت میخواد، خیلی شجاعت میخواد. اینی که گفتن لا ادری نصف العلم، لا ادری نصف العلم، این که انسان بگوید نمیدانم 50% علم رو دانسته است، یعنی همین. چون انسانی که میگوید نمیدانم دیگه راه رو هموار کرده برای آموختن، اما اونی که استنکاف میکنه دیگه این نخوت و این لایه های غرور نمیگذارد که هیچگاه به دانش نوی و مطلب جدیدی از محضر علمی دست پیدا کند و برسد به یه داشته. اینها در قبال انبیا تکبر کردن خیلی. حالا ببینید خداوند سبحان برای شکستن این تکبر آدمیان به سنت‌های طبیعی و تشریعی، به سنت‌های تکوینی عمل می‌کند. یعنی از راه‌های مختلفی خدا قواعد زندگی رو تدوین می‌کند. الله اکبر جل جلاله و عظم نواله، که این تکبر ما انسان‌ها رو بشکند و ما رو تربیت پذیر کنه. خیلی مهمه این بحثی که عرض می‌کنم. استدعا دارم که ششتانگ التفات رو بفرمایید. خداوند داره این که ما رو تربیت پذیر بکند، چقدر با ما مدارا میکند، به چه شیوه هایی عمل میکند، بشارتش میآید، انذارش میآید، نعمتش میآید، مهنتش میآید، نقمت میآید، دولت میآید، عرض به خدمتون مزیقه میآید. به نحو انها مختلف خدا میخواهد ما آدمیان رو از اون موضع تکبر عذرخواهی میکنم جاهلانه وزیر بکشد، بیاد در موضع تواضع در مسیر تکامل قرار بده. حالا دو شیوهش رو اینجا قرآن بازگو میکند، از دو تا از این سنت ها اینجا یاد میشه. یک، وقتی چنین برخوردی رو میکنن، فأخذناهم بالبأساء والضراء، خداوند برای اینکه این غرور کاذب رو بشکند در انسان ها، اینها رو مبتلاشون میکند، عقصشون میکند به بأساء و ضراء. بأسا و ضرا هر دو به معنای ابتلاعات سنگین و درگیری های جدی است، منتها بأسا به گرفتاری و درگیری ها و مضیقه های مشاهد بیرونی گفته می شود، ضرا هنگامی که در کنار بأسا میاد به معنای اون مضیقه ها و تنگناهای درونی. خداوند دینها رو در صحنه هایی قرار میده که در درون و برون مواجه میشن با یه موضوعات جدی که به تعبیری به زانو در میآیند. میاد این عوامل طبیعی، میاد این سیل ها، میاد این زلزله ها، میاد این مشکلات عظیم. اینها قوانین طبیعی است، اما خالق طبیعت همان خالق شریعت است. با یه اصول داره این قوانین در خلقت جاری میشه و پیاده میشه. میاد حوادث مختلف زندگی، حالا چه به شکل اجتماعی چه به شکل فردی، چه برای فرد تک تک انسان ها چه به شکل منوال عمومی اجتماعی، میاد این مسائل. لعلهم یتضرعون، شاید که بر اساس این تحولات بشکند اون برج عاج، اون بلور غرور بر سنگ فرش حقیقت بخورد و فرو بریزد. لعلهم یتضرعون، ببینید یتضرعون از ماده تضرع، تضرع وقتی شیر میاد داخل پستان این حیوان، شیر میاد داخل پستان این حیوان، بعد اونگاه این دوشنده دستش رو میبرد به نرمی شیر رو میریزد درون این ظرف که میخواد بدوشه و تخلیه کنه شیر رو از پستان. نام این میشه زراعه. یعنی وقتی این شیر اومده و آماده است، دیگه کافیست اینهایی که مسلطن دیگه بالاخره اون قدرت کار رو که در شیوه کار دارن سریع به سرعت میبینید دیگه تخلیه میشه این پستان و آماده میشه. تضرع یعنی همون نرمش نشان دادن و تخلیه شدن. لعلهم یتضرعون، خداوند به سنت‌های مختلف، خداوند به زمین خوردن‌ها و برخاستن‌ها، به سختی‌ها و درشتی‌ها، به چالش‌ها و تنش‌ها بندگانش رو مبتلا می‌کند که این تکبر اینها بشکند و اینها خودشون رو پیدا کنند. چون تا زمانی که تکبر دارند ابلیس وش عمل میکنند، رشدی ندارند، پایانشون انحطاط است. اگر اینها بگذارند مانند پدرشون تکبر رو بگویند، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تسلیم نشن و از اون کبریایی پایین نیان، به جایی نمیرسند، آدمی نمیشوند، ره به جایی نمیبرند. لعلهم یتضرعون، خداوند این معاملات رو میکند تا انسان ها خودشون رو پیدا کنن، شکوفا بشن، بیان تو وادی کمال، بیان برسن به اون حقایقی که خدا در انتظارشون اینها رو نهاده است و به سوی این حقایق اینها رو سوق داده است. با این تعالیم، با این دستورها، با این مایه های درونی خودشون، دریغا که اینها از کف بره. الذین خسروا انفسهم، باشند انسان ها. این یک. پس من فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، ما این کار رو کردیم که اینها به تضرع بیان، یعنی برسن به اون مقامی که دیگه حالا آماده میشن در وادی سلوک حقیقی قرار بگیرن. بعد به گله قرآن فلولا، چرا از این آموزش های خدا درس نمیگیرن؟ بحث خیلی کلی است، اما شاید خیلی هم ثواب نباشه. اما اگر من بخوام برای که مفهوم ذهنی رو در یه قالب خیلی ساده بگم، شاید این اصلا خیلی دونه بحث آیه از اینی که عرض میکنم. بالاخره ببینید عزیزان، یه شکست اقتصادی، بنده ای که بالاخره نمیدانم پدر و مادر رو عددی حساب نمیکرد، اون کس نمیدانم کسان و منصوبین و بستگان رو دیگه، اینها میگفت با ما سر این سفره ننشینید که ننگ برای ماست. وقتی یه شکست اقتصادی خورد که ایستاد آخر صفحه تمام اینها، بعد به خود میاد، بعد متوجه میشه، بعد دیگه دست اینها رو به گرمی میفشارد، بعد خیلی حقایق براش رو میشه، تضرع بهش میده. از اون تکبر و آنچنانی و مسیری که میرفت به قعر جهنم، خداوند با یه شکست اقتصادی بیرونش میکشه و نجاتش میده. این رو نجاتش میده. حالا این رو تسم با یه ابتلا، اون پهلوان قدر قدرت قوی شوکت سینه ستبری که با یک ضربه فلما و کذا اگر میزد عرض و قضا علیه میشد، بر خاک میفکند. حالا اومده است یه ویروسی، اومده است یه چیزی تو این بدن وارد شده است که این افتاده است. حالا میان دوستان عیادتش میکنن، یه از این گوشی چشمش هش میریزد، دیگه اون ضربه ها، دیگه اون غرور ها رفت، اونها به کناری رفت، تضرع آمد. اینو در قالب خیلی ملموس عرض کردم. حالا این بیان کلی بگیرید، از مسیر امتها و جماعت و کلان نگری بکنیم قضیه رو. فرمود فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، این یه موهبته. چرا بعضیا وقتی تو این صحنه قرار میگیرن این آموزش رو نمیبینن و این تضرع رو پیدا نمیکنن؟ یعنی میشه خدا این سنت رو با بعضی ها عمل کنن اما اونها اثرپذیری لازم رو هم حتی نداشته باشن. خدا تکانشون بدهد به شدت اما بازم اینها خانه تکانی نکنند. چطور میشه؟ چرا اینطور میشه؟ ولکن قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون. اگر دو اتفاق بیفتد حتی تو این صحنه ها هم که خدا انسان ها رو به خود میاد باد به خود میاره دی به خود نمی آیند. یک، وقتی که قصد قلوبهم، امان فویلون للقاسیت قلوبهم. از امان از اون روزی که عزیزان دیگه قلب و جان انسان قاسی بشه، قاسی از ماده قساوت، ثم قست قلوبهم، یا همون تعابیر زیبایی که خود قرآن مطرح میکند کل حجاره او اشد و قسوتن. سنگ نماد تسلب است. حجر و سنگ رو همیشه برای چی مثال میزنن؟ سنگ رو نرود میخواهنین بر سنگ، یعنی عدم تأثیر پذیری، عدم تربیت پذیری، عدم قبول. ثم قست ولکن قست قلوبهم. وقتی دل قاسی شد یعنی دیگه نه سخن معلم میپذیرد، نه ارشاد مرشد میپذیرد، نه نصح ناصح، نه هدایت هادی، هیچ، یعنی دیگه تمام شد. ختم الله علی قلوبهم. اگر به جایی برسد که دل قاسی بشه دیگه نمیشه کارش کرد. خدا کند به اون مرز نرسه جان انسان، به جایی نرسه که دیگه اصلا اثرپذیر نباشه. این یه اتفاق مهیبه که برای انسان داد. حالا به کجا ما چه میشه که قلب انسان ها و جان ما قاسی میشه؟ این دیگه خود این فرمول قرآن بالاخره روایات مطرح کردن در پناه قرآن ائمه علیهم السلام. قدم اولش هیچ تردیدی نکنید عزیزان، قدم اول جادهی که به قساوت قلب کشیده میشود اصرار بر گناه است. اصرار بر گناه جمود العینه من قصاب. این حدیث رو گاهی از کردم، جمود العینه من قصاب القلب. اگر دیدید نرمش ندارید، میبینید صحنه های تکاندهنده بشری و انسانی رو، میگید به ما چه ربطی داره؟ به ما چه؟ مگه ما پیغمبریم که امت بخوریم؟ اصلا تأثیر ندارد. آقا میبینید چگونه این مظلومی دارد مورد ظلم قرار میگیرد، میبینید که چگونه داره میلرزد، میبینید چگونه داره بیداد میکند فقر، میبینید چگونه مشکلات گریبان گیره. به ما چه ربطی دارد؟ ما که نانمون آبمون درست است بالاخره، اینا هم برای خودشون خدایی دارن. وقتی این حالت دست میده که نیست این عاطفه انسانی، این دلیل بر اینه که قلب قاسی شده است. جمود العینه من قساوت القلب و قساوت القلب من کثرت الذنوب. دل قاسی میشه از کثرت گناه. گناه. این شروعش با کثرت گناه هست. حالا خود کثرت گناه و کثرت الذنوب من نسیان الموت. ممکن انسان وقتی آینده نگری نمی کنه، دنیا رو محدود می بیند به این زندگی و کثرت الذنوب من نسیان الموت، نتیجه اون میشه که شدت پیدا می کنه در خیلی از مصادر و با اون تعابیر تکاندهنده امیر المؤمنین تکالب می کند. تکالب با اون شیوه می چسبد بر دنیا و بر خصوصیات دنیوی. فرمود قصد قلوبهم. اینها یه مشکل، اگر قلب قاسی شد که تمام است. و دوم و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون. و شیطان می آراید، آراسته می کند برای ایشان اعمالشون رو. اینم خیلی نکته عجیبی است. باز عرض می کنم این آیات یه پهنه گسترده ای دارد و اینا رو میشه در سطوح پایین تر برای خودمون واقعا نکته استفاده کنیم ازش، گذشته از اون بیان کلی که خدای سبحان بازگو میکند. پس یک، اینی که انسان تو صحنه های مختلف به خود نیاد، اینی که آدمی نگذارد این غرور و منیت رو و به تضرع نرسد، یه عامل اصلیش اینه که گناه اونچنان در وجود انسان متراکم میشود که دیگه مدخلی برای این تأثیر نمیگذاره، منفذی برای ورود نور نمیگذارد. دوم، زینه هم و شیطان و اعمال هم. شیطان کاری میکند که انسان هر کاری که انجام میده خودش سود نمره میده 20، تمام شد. اگر ما در انتخاب ها و در اعمالمون کاری که انجام دادیم گفتیم تمام است، شعر من بهترین شعر است، طرح من بهترین طرح است، به تعبیر اون شاید اگر به اینجا رسید که گفتیم دیگه ما در اوج، اینه که کدوم کار ما مشکل دارد. هیچگاه ما به خودمون فرصت تأمل، تحقیق، بررسی در رفتار اعمالمون نخواهیم داد. این نیست مگر نجوای شوم شیطان. اگر انسان به جایی برسد که حرفی که میزنه حرف آخر بهترین حرفه، جوابی که داری میده آخرین جواب است، به این نکته که رسیده است این دیگه تر این مقاله آخرین مقاله است، دیگه این تحقیق آخرین تحقیق است، این رفتاری که من کردم با اطراف این بهترین رفتار است، از این بهتر نمیشه رفتار کرد، از این بهتر نمیشه زنداری کرد، از این بهتر نمیشه شوهرداری کرد، از این بهتر نمیشه معلمی کرد، از این بهتر نمیشه مدیریت کرد. زین لهم الشیطان و اعمالهم. این انسان دیگه ارتقا که ندارد توقف و تنزل دارد. این چرا؟ چون به خودش فرصت نمیده که نقد پذیر باشد. دیگه فرصت انتخاب های دیگه و گزینه های دیگه از خودش گرفته است. پس رشد ندارد، پس تکامل ندارد، پس یه سیکل معیوبی رو داره طی میکند و سلام. عجیب اینا، واقعا چه نکات لطیفی رو قرآن بازگو میکند. فرمود و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون. این دو عامل، این قساوت قلب و این که انسان همه چیزش در نظرش تزیین و زینت مییابد، به زینت شیطانی، به آراستگی شیطانی، که این کار شیطان است که این کار رو میکنه برای انسان، موجب میشه آدمیان در صحنه های زیر و بم زندگی هم تکان نمیخورن. اما خدا از راه دیگری وارد میشه. خوب دقت کنید، اینو باید تمامش کنم. فلما نسو ما ذکرو به، وقتی گروهی نسو ما ذکرو به، نسو نسیان میدانید دو معنا دارد، یه معنا غیبوبت لفظ، ان ذهن، ان لسان. وقتی یه چیزی از ذهن و زبان ما محو میشود نامی نسیان است، یه چیزی در ذهنمون نیم، یعنی یه حافظه کوتاه مدت یا حافظه دراز مدت یا حافظه جاری یا حافظه بایگانی، وقتی یه چیزی نیست تو این دو میشه نسیان. داریم مطلب رو میدونیم، اما الان میگیم سر زبانمه، گاهی این عوامون داست سر زبانمه گاهی سر زبان خبری نیست، اما بالاخره میگم باید کم فکر کنم، این میزنه که شاید انشالله خبری بشه، مثلا چیزی جا به جا بشه. این نسیان است. اما معنای دوم نسیان این نیست. معنای دوم نسیان یعنی ترک. در مورد خداوند سبحان داریم این رو. اینها کذالک الیوم تنسا، شما در دنیا فراموش کردید، امروز هم فراموش میشوید. یعنی چی فراموش میشید؟ یعنی رها میشید، خدا ولتون میکنه. ما کان ربک نسی، یا خدا که نسیان نداره. این نسیان یعنی چه؟ یعنی رها کردن. چون وقتی آدمی چیزی را فراموش میکند پس رها میکند و ترک میکنه. این نکته اینجا، این معنا اینجا وجود دارد. فلما نسو ما ذکرو به، وقتی اینها ترک میکنن ما ذکرو به، این اسباب تذکر و توجه و بیدارگری الهی را، خداوند کارهای دیگری میکند با ما آدمیان، از شیوه های دیگری ما رو خدا بیدارمون میکند اگر به خود بیاییم. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، خدا باز میکند دربهای همه چیز را. مال میآید، زیبایی میآید، دولت میآید، حشمت میآید، نعمت میآید، همه چیز به وفوف یافت می شود. فتحنا علیهم ابواب کل شیء. ببینید، رفتار اول و قانون اول قانون مهنت بود، قانون دوم قاعده نعمت. اون یه راه بود خداوند به خود بیارد ما رو، حالا این یه راه دیگه است. فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، در حدی که دیگه میاد اون شادابی، سرمستی، به تعبیر قرآن فرح، مرح، اون اتکاء به این موقعیت و نعمت و جا افتادگی تو این فرصت ها، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتن، یک بار تمام این موقعیت ها رو ازشون میگیریم. اخذناهم بغتتن فاذا هم مبلسون، آنگاه نامیدانه و زمین خورده پس از این بلندی پس از این سیر بر خاک میافتند. اونجاست که فقط عدابر القوم الذین ظلموا، خدا دنباله این ظالمان رو قطع میکند. برگردیم آیه رو. راه دوم و کار دومی که خدا میکند گاه برای بیداری انسانها و به خدا آمدن، که وقتی نیست اونگاه واژگون میشن، همون سنتی است که گاه شنیدید از آن تعبیر به سنت استدراج میشه، سنت استدراج در اون سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین، میشه سنت امحال و استدراج. فتحنا علیهم ابواب کل، باز میکند خداوند دروازه نعمت رو، میاد موقعیت، ثروت، گشایش، حشمت، دولت، زر، زور، حتی اضافه را هو به ها، خوب، شادمان و دلخوش و بعد اخذناهم. یعنی این نعمت دادن مقدمه برای چی شد؟ برای اخذ. این دولت دادن مقدمه چی شد؟ برای اخذناهم بختتن، برای کوبیدن و تومار رو به هم جمع کردن، یعنی فواره چون بلند شود سرنگون شد. این قصه غریبیش، من حیفم میاد بگذرم این رو و استفاده نکنم از بعض از کلمات نورانی بزرگان و پیشوایان دین. خیلی زیباست این ماجرا. اولین حدیث رو بگم که عرض به خدمتون، امیر المومنین در نهج البلاغه دارن: ولو ان الناس حين نزل بهم النقم و تزول عنهم النعم. این قسمت اول. اگر انسان ها وقتی که میاد این مشکلات براشون، حين نزل بهم النقم، نقمت ها میاد، سختی ها میاد، و تزول عنه النعم، نعمت ها میرود، فزعوا الى ربهم، به خود بیان متوجه باشند، به صدق من نبعهم، واقعا این به صداقت و درستی باشد، و ولهن من قلوبهم، و اون تضرع قلبی باشد، لرد علیهم کل شاردن، این کلام امیر در نهج البلاغه است، لرد علیهم کل شاردن و اصل لهم کل فاسدن، خدا بر میگرداند بهشون آن چیزها که از کفشون رفته و امور فاسدشون رو اصلاح میکنه خدا. اگر اینها تو این تکان خوردن ها به خود بیان و متوجه باشن، قلبشون رو با خدای خودشون صاف کنند، از اون صدق دل و اون خضوع رو پیدا کنند، خدا نعمتهای گریخته و شارد رو به اینها برمیگردانند، به عنایتش شامل حالشون میشه. این نسبت مسئله اول. اما این بحث دوم، باز این رو هم از کلام امیر اشاره کنم خدمت عزیزان، اما به این شکل که فرمود این عرض به خدمتون کشی که از بزرگان علم رجال و علم به اصطلاح رجال حدیث است، ایشان نقل میکند که ان قنبر مولا امیر المؤمنین، همون قنبری که میشناسیم، قنبر مولا امیر المؤمنین، ادخل علی الحجاج، این رو واردش کردند بر حجاج، فقال من الذی کنت تلی علی ابن ابی طالب، چیکار میکردی تو برای علی؟ ما همه تمام خدمت آنچه از دستمون برمی اومد برای مولا و آقای خودم عمل می کردم، حالا من جمله چیکار می کردی؟ کنتو اوزی، آب وضوی علی رو مهیا می کردم، وقتی امام اشارتی می کردن و می خواستن وضو، من آب وضو رو برای حضرت مهیا می کردم. خب همین صحنه رو برای من بگو. فحال الله ما کانه یه قول اضافه رقم این وضوعی، وقتی تموم می شد وضوش علی چی می گفت؟ فحال کانه یتلو هذه الآیه، قنبر گفت من میشنیدم که همیشه امیرالمؤمنین این آیه رو میخوان بعد از وضو، فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بها فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ما این وضو رو که میگرفت من تکان میخوردم، امیرالمؤمنین فرمود بعد از این که فراموش میکنند اینا تذکرات الهی را، بعد باب رحمت برش، اینها فراموش میکنن، بعد خدا نعمت میده، هی نعمت میده، نعمت میاد، ابواب کلشه باز میشه، وقتی اینا خوب فرو میرن تو این نعمت ها، یک بار بیرون کشیده میشن. اگر انسان اندک اندک ضرر کنه بالاخره ضرر رو باور میکنه، اما اگر یک شبه مالش ببرند باور نمیکنند. امام فرمود، قنبر گفت امام اینطور میفرمود و این آیه رو میخواند، فقط عذابر القوم الذين ظلموا، و خداوندم پرورده ظالمان رو میبندد، الحمدلله رب العالمین. فقال الحجاج، وقتی این رو قنبر گفت، حجاج گفت که از انه کان یتعولها علینا، گمان میکنم که علی حال روز امثال چون منی را بازگو میکرده است. به مجرد اینکه این جمله را گفت، قنبر گفت نه، یقینا همین بوده است، علی حال تو میگفت و حال کسانی چون تو میگفت. خب این عجیب از سخن، و باز لذت ببریم از سخنان نبی مکرم که فرمود اذا رأیت الله یعطی علی المعاصی، اگر دیدید یه انسانی این دارد خون مردم به شیشه می کند اما به قدرت و نعمتش افزوده میشه، اگر دیدید یه انسانی دارد از راه های انحراف وارد میشه، آن ببینید روز به روز داره بالاتر میاد از جهت اقتصادی، اذا رأیت الله یعطی علی المعاصی فان ذلک استدراج منه، منتظر باشید، منتظر باشید، دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کنه، تا سحر منتظر باشید، الیس الصبح بقریب. ثم تلا هذه الآیه، بعد پیامبر همین آیه را خواندند، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم، نبی مکرم همین آیه رو خواندند، و روی عن امیر المؤمنین، باز امام میفرمایند اینم نهج البلاغه است، ابن آدم، فرزندان آدم، اذا رأیت ربک، وقتی دیدی پروردگار تو، یتابع علیک نعمه، دیدی نعمتهاش رو یکی بعد از دیگری داره بهت میده، همه چیز مرتب، فاحذره، دستاتات جمع کن، مراقب باش، برخوردهات با خدا و نعمتهای الهی، چون اگر مراقب نباشی یک بار همین نعمتها تو را بر زمین میکوبه. اینجا قصه هاست دیگه، واقعا خود شما اگر مروری در ذهنتون بکنید، پرونده های کهنه این ماجرا را ذهنتون از لابلای خاک خورده های بایگانی ذهنی بیرون میکشید، خواهید دید چه کسانی به کجاها رسیدن، یک بار همه چیز رفت، آبرو رفت، اعتبار رفت، ناموس رفت، شرف رفت، مال رفت، همه چیز رفت. فرمود فحذرها، و چنین تذکری رو هم بازگو فرمودن دیگه. حالا سخنان بسیار و روایات این باب زیبا و شیرین، فرمود زاهم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا، پس اونگاه قطع می شود، دابر استمرار و ادامه کار، دابر دنباله، قطع می کند دابر قوم الذين ظلموا. خب اینها رو خداوند قوم الذين ظلموا می گوید، جماعت ظالم می گوید، اینها که ظلم به خودشون و خدا و خلق کردند. و در پایان والحمدلله رب العالمین، از آیه استفاده می شود برچیدن ظلم حمد خداوند رو می طلبد. اگر ظلمی برداشته شد، این مقتضای آن هست که انسان ها دستشون رو به سوی خداوند دراز کنند و حمد الهی رو و ثنای الهی رو فزونتر و بهتر بدانند، و بر زدودن ظلم حمد لازم و شایسته است. الحمدلله رب العالمین. قل ارأیتم ان اخذ الله، ابتداء بحث است و ان شاء الله رو به آینده بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان چشم ما رو بر روی حقایق وجود بیش از بیش بگشاید، دلهای ما رو در قبال حق و حقیقت و عظمت و جلال خودش متواضع و نرم بگرداند، غرور و توهم و تکبر رو از جانهای ما به دور و به کناری ببرد، دست ما رو از دامن قرآن به عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.